خیلی پراکنده است، اما یک سند جامع جدی وجود نداره، نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه در شورای، یعنی سند وجود داره به این سند اهمیت داده نمیشه، نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه در شورای عالی فضای مجازی. ما هنوز تصمیم نمیتونیم ببخشیم معذرت
خواهش میکنم سلامت
ما هنوز تصمیم جدی نمیتونیم بگیریم که میتوانیم آیا کنترل کنیم، در اختیار بگیریم در واقع فضای رسانه مجازی خودمون یا خیر. یعنی هنوز الان اپلیکیشن خارجی خیلی راحت تو ایران فعالیت میکنن و ما هر روز
ای بابا
معذرت
میخوام ان شاء الله خواهش میکنم سلام
آره عرض میکردم ببخشید من یه ذره درگیر همین بیماری هستم
ای بابا پس ما خیلی مزاحم شما نشیم چون من اگه صحبت میکنم اذیت میشی
اولش عرض کردم گرفتگی صدام به این دلیل ما قوانین جدی داریم هم من ممنون از لطف شما ما قوانین جدی داریم هم در شورای عالی فضای مجازی هم در دولت که بتواند سیانت کند بتواند مانع در واقع تسلط بیگانگان بر فضای مجازی ما بشه خیلی نمیخوام حالا موضوعات مثلا شعاری یا مثلا آرمانی رو مطرح کنم که البته باید به اینا حتما توجه بشه و اصلا آرمان ما جدیه برامون اما اصلا هیچ کشوری در دنیا شما نمیتونی پیدا کنی که اپلیکیشن های خارجی یا رسانه های خارجی ماهواره ها خیلی راحت تو ایران خبر میریزن در اپلیکیشن ها خیلی راحت در ایران فعالیت میکنن حتی یه دفتر هم ندارن که جوابگو باشن یعنی تو همین فضای مجازی هستن کسانی که کلاهبرداری میکنن از دیگران وقتی میخوای شکایت کنی و میگی مثلا فلان صفحه فلان پیج فلان کانال مثلا کلاه 100,000 نفر رو برداشته برید پیگیری کنید ببینید کانال مال کیه پاسخگو نیستن اصلا هیچ وقعی نمینهن
درست. حالا شما اشاره کردید به اینکه تصمیم گیری نمیتونیم بکنیم راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم با اینکه به هر حال میدونیم چه موضوعاتی هست اما همچنان در تصمیم گیری موندیم و این مشکل
در اجرا هست. تصمیم داریم ما قدم بر نمیداریم یعنی همه در واقع معطل فکر هم میکنن مردم یا مثلا بعضی ها در واقع این واکنش های مردم ما رو نگران میکنه که مثلا نکند میخواهند همه را فیلتر کنند نه فیلتری در کار نه مردم اصلا هیچ کس مخالف حفظ اهمیت و آبرو و شرافت خودش در فضای مجازی نیست ولی خب بالاخره این گام اساسی اصلا ما نیاز به قانون جدیدی نداریم
بله حالا نکته مهمی رو اشاره کردید با توجه به این همه دستگاه‌های متولی هم که ما داریم این موضوع بسیار مهمی هست ما در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم بحث ما در برنامه تنگی احد خاص به فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی می‌پردازه امروز هم به شکل ویژه به معماری فضای مجازی بر اساس شاخص‌های بومی که همون ایرانی اسلامی هست می‌پردازیم
فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه یعنی واقعا آخر نداره این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه داره خب این اون وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره تهدیدهایی هم در کنارش داره ما باید یک کاری کنیم که از این فرصت‌ها حداکثر استفاده کنیم از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو بر کنار نگه داریم خب شورای عالی فضای مجازی به این منظور تشکیل شد جستجوگر چند ساله که شروع شده جستجوگرها رو اینا رو دارن میکنن و جوونا از این طرف اون طرف شاید چندین شاید ده ها سیستم جستجوگر رو طراحی کردن ساختن تولید کردن یعنی چیز جدیدی نیست اما اون شبکه ملی اطلاعات که اون خیلی مهمه اون شبکه داخلی اون رو ما پیش نرفتیم هنوز
درود بر همه همراهان خوب برنامه تنگه احد عزیزان همچنان میتونید با شماره پیامکی 301035 و تلفن‌های 2285-2265 با ما در تعامل و مشارکت باشین عزیزان ما همه پیامک‌ها و تلفن‌های شما رو تا حد امکان با حضور کارشناسان خوبمون پاسخگو خواهیم بود آیه نقره کار بزرگواری برامون پیامک زدن و سوالای خیلی خوبی مطرح کردن که نشون میده که چقدر موضوع براشون اهمیت داشته دوستی با شماره 0919 4 شماره آخر 1081 برام پیامک زده، گفته ایجاد عزم و وحدت ملی برای قلمروسازی در فضای مجازی چطور ممکنه و اصلا چه مزایایی داره؟
بله بسیار خوب. میخواید از یکی از مهمان ها همین سوال رو مطرح بکنیم؟ بله. و بپرسیم خانم دکتر یه بار دیگه سوال رو پس بپرسیم که
بله خانم دکتر بختیاری بزرگوار برامون بگن که مزایای ایجاد وحدت ملی برای قلمروسازی در فضای مجازی چه فوایدی میتونه داشته باشه، چه اهمیتی داره، اصلا چطور ممکنه؟
برای بومی سازی فضای مجازی و ساخت یک فضای مجازی بومی در که متعلق به جمهوری اسلامی ایران باشه، نیازمند شناسایی و واکاوی هویت ملی هست. هویت ملی ایرانی اسلامی که تشکیل دهنده در واقع که منجر به وحدت ملی میشه و انسجام ملی، در ما باید حتی اگه از در واقع نرم افزارهای خارجی هم استفاده میکنیم، باید محتوای ملی و محتوای اسلامی رو درش گسترش بدیم. ما یکی از کشورهایی هستیم یا یکی از تمدن‌هایی هستیم که در تولید محتوا در واقع پیشرو هستیم، پیشران هستیم، حالا یا به دلیل شیعه بودن که به هر حال یکی از عالی ترین و متعالی ترین محتوا رو داره و بحث‌های تمدنی ایرانی یعنی و تلفیقی از ایرانی اسلامی بودن باعث میشه که با شناخت این در واقع مؤلفه‌های ششگانه هویت ملی که یکیش بعد اجتماعی جامعه ایرانی هست، بعد فرهنگی جامعه ایرانی هست یعنی مذهبش و دینش، و بعد زبانی جامعه ایرانی هست، بحث زبان فارسی به عنوان مرکزیت بخشیش، و بعد تاریخی در واقع هویت ملی، بعد سیاسی هویت ملی و بعد جغرافیایی هویت ملی. همه اینها میتونه به ساخت یک معماری در فضای مجازی کمک کنه، به محتوایی که در واقع میتونه این شکل دهنده این معماری باشه. من یک نکته هم خیلی مهمه اینه که الان حرف محتواست، یعنی الان محتوا بیشتر از زیر ساخت یا در واقع ساختار توجه میکنه، اهمیت داره. محتواست که ساختار رو میسازه و محتواست که زیر ساخت رو در واقع به نیاز به زیر ساخت رو در واقع نشون میده. هرچی محتوا قوی تر باشه سرعت نشرش هم بیشتره.
بسیار متشکریم. خب پس متوجه شدیم که با بازگشت به خیشتن، انعکاس روش ها و سنت هایی که ما در واقع داریم باش زندگی میکنیم از بعد اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی میتونیم در واقع خودمون رو توی این جهان فضای مجازی بشناسونیم.
بله.
یه سوال خوبی هم آقای زاره از کرج برامون فرستادن که اگه اجازه بدید از آقای مومنی های بزرگوار بپرسیم. آقای مومنی ها سوال کردن با پیشفرض این که ما الان شاهد همسانسازی کلی فرهنگی در جهان هستیم به واسطه دیجیتال بودن رسانه ها، آیا حفظ نمادهای ملی، قومی و محلی ممکنه؟ میگن ملت ها و فرهنگ ها دارن میرن به سمت جهانی شدن و یک رنگی فرهنگ ها، ما چطوری میتونیم ملیت خودمون رو و قومیت خودمون رو توی این فضا حفظ بکنیم؟
بله خب بسیار سوال خوبی هستش. ما ابتدا باید اصلا بحث بومی شدن رو در نظر بگیریم که معمولا زمانی مطرح میشه که حالا یک پدیده غیر بومی مثل تکنولوژی به هر حال عرضه میشه و برای مقابله با اون ما سه راه داریم. یکی اینه که اصلا اون تکنولوژی رو نپذیریم و مثل بعضی از کشورها مثلا میخوام مثال بزنم کره شمالی، بعضا خب نمیپذیرن و عملا حس میکنن. راه دومش این هستش که حالا این تکنولوژی جدید رو بپذیریم و پذیرش فرهنگ اون رو هم قبول کنیم، که حالا میبینیم که کشورها مثل ترکیه زمان آتاتورک مثلا خب این اتفاق براشون افتاد. راه سومش همین هستش که ما تکنولوژی رو بپذیریم و بر اساس اون مدرنیزیسیون حرکت کنیم، ولی فرهنگسازی جدید و طبق ارزش‌ها یه بومی و فرهنگی حاکم بر جامعهمون بپذیریم، که حالا کاری که مثلا سنگاپور انجام داده که یک نمونه بسیار خوبی هستش. ما میتونیم تکنولوژی به هر حال فضای مجازی رو و به هر حال حالا برای ممکنه که در آینده نزدیک هم تکنولوژی جدیدی بیاد، ما اگر خودمون بتونیم بر اساس حالا اون داشته های خودمون، فرهنگ خودمون بتونیم به هر حال اقدام کنیم و بر اساس حالا اون تکنولوژی که اومده بتونیم فرهنگ خودمون رو هم خب با اون همسان کنیم، ما میتونیم استفاده کنیم. اونجاست که دیگه بحث حالا جهانی شدن هم نمیتونه به ما ضربه بزنه. درست. اگر ما واقعا نتونیم از فرهنگ خودمون به درستی استفاده کنیم، نتونیم به هر حال اون رو نهادینه کنیم در بحث حالا تکنولوژی هایی که هستش، عملا ضربه میخوریم. ولی اگر واقعا بر اساس حالا داشته های خودمون، میگم که نمونه هاش هم داریم،
بله، خودمون شناخت، بله، خودمون
بتونیم این اقدامو انجام بدیم، عملا حتی جهانی شدن هم نمیتونه خدشه‌ای به برای بحث فرهنگ ما وارد کنه.
همینطوره که میفرمایید. از حضور محترم آقای دکتر بصیری بزرگوار سوال خانم شیرین محمدی رو مطرح میکنم. آقای دکتر بصیری، این دوست عزیزمون پرسیدن که شناخت مسیر در این فضا برای ما چطور ممکنه وقتی سیستم عامل‌هایی مثل اپل و اندروید نحوه بهره‌برداری کاربران ما از فضای مجازی رو تعیین می‌کنن و حتی برنامه‌های ایرانی رو اجازه انتشار هم بهش نمیدن، ما توی این مسیر چه کاری از دستمون ساخت است؟
من عرض کردم، ببین، یکی از مباحث جدی بومی سازی فضای مجازی و رسانه‌ها و ارتباطات کلاً همین موضوع زیر ساخت‌هاست. یکی بحث جدی ما همین در واقع موضوع اندروید و بیس های در واقع فعالیت توی فضا هست که استفاده میشه برای اینکه شما بتونید در واقع از اون دیوایس های موجود در کشورتون برای برنامه نصب برنامه و در واقع ارتباط گیری استفاده کنید. متاسفانه الان یک شرکت در دنیا داره این کار انجام میده، اونم دست آمریکایی هاست. توی برخی کشورهای دیگه مثل چین یا مثلا روسیه هم تلاش کردن که اپلیکیشن اون در واقع نرم افزار اصلی و پایه رو خودشون طراحی کنن، ولی خب انجام نشده. این الان انحصاری هست، البته کار جدی و کار دشواری هم هست، ولی همونطور که عرض کردم ببینید این سرمایه‌گذاری جدی میخواد، یک سرمایه‌گذاری در واقع واقعی میخواد. ما تو جلسات و توی در واقع نهادهای مختلف تصمیم گیری از این حرف هم زیاد زده میشه که ما باید در واقع اینو خودمون بنویسیم، ولی مسئله این استش که گام جدی برداشته نمیشه. من دفعه قبلم توی بخش دیگه از صحبتام عرض کردم ما نیازمند این که حالا خیلی تحلیل کنیم موضوع رو، یا درباره‌اش صحبت کنیم، یا جلسات متعدد بذاریم، یا ببریم تو مجلس قانون تصویب کنیم. اصلا نیازمند اینا نیستیم. واقعیت این استش که ما برای استفاده از برای حرکت در خاک خودمون که تو فضای مجازی خاک ما، فضای سرزمین یا اون دایره حکمرانی که شما در همین بخش آخر صحبت هستم فرمودید، این دایره حکمرانی باید در اختیار ما باشه. یه چیز مسلمه ولی الان نیست.
خب میتونه باشه آقای دکتر، اصلا میتونه باشه. ببینید ما میگیم باید باشه، میتونه باشه. ما چقدر پروژه های ملی درست کردیم، چقدر هزینه کردیم، چقدر صدا و سیما اومد از جستجوگر ملی، از ایمیل ملی، از پیام رسان ملی. ما میگیم باید بکنیم و کلی هم هزینه میکنیم. همیشه هم صدا و سیما به عنوان فرهنگساز کنار ما بوده، ولی هنوز هم میگیم ببینید ما بالاخره باید یه نگاهی هم بکنیم به هزینه هایی که کردیم دیگه.
درست میگید. ببین ما هم هزینه کردیم، هم جلسه گذاشتیم، هم وقت مجلس و وقت مجالس مختلفو گرفتیم برای که این کارا انجام بشه، اما هیچ وقت انجام نمیشه. برای من خیلی عجیبه هنوزم این سوال از هر آدم عاقلی که شما توی هر جایی این دنیا داره حرکت میکنه و میتونه تکلم کنه ازش بپرسید آیا خاک خودت باید در اختیار خودت باشه یا نه. من. الان این اتفاق نیفتاده. هزینه ها اونی که شما میگید هزینه نیست که، اینو مثلا یه عددی میاد یه نفر یه وارد یه نوکی میزنه به یه کاری ورود میکنه، یکی دیگه میاد یه نوکی میزنه، بعد چند تا پروژه افتتاح میکنن و بعد میمونه.
اعتماد خراب میشه ها آقای دکتر.
خراب شده دیگه الان. الان شما
به هر حال یه کارشناس رسانه هستی، تحلیل میکنید، خود شما به هر حال دارید اینو حتما بررسی میکنید، اینها رو کلی تحلیل راجع به این موضوع در رسانه ها نوشتید و بررسی کردید دیگه.
متاسفانه همینه دیگه. ببین من عرضم همینه که یک گام مهم و جدی، نمیتونم چرا، میدونم چرا، مسئولین ما میترسن اصلا به این حوزه ورود کنن، بیجی برای اینکه به شدت این حوزه الان سیاسی شده. تا میخوای ورود کنی و تا میخوای حرکتی انجام بدی، یه عده پرچم در واقع مخالفت رو دست میگیرن و متهم میکنن کشور رو به نمیدونم محدود کردن، فیلتر کردن، فضا رو نمیدونم امنیتی و پلیسی کردن، در حالی که واقعا اینطوری نیست. بسیاری از مردم ما به این موضوع واقف نیستن. بعد تغییر مچشم به شورای عالی فضای مجازی نگاه کنید، از روزی که به وجود اومده تا الان به نظر من یکی از مشکلات جدی ما همین شوراست. آیا واقعا
بله دقیقاً همین مورد دیگه، همون گونه که در سخنان رهبر معظم انقلاب هم شنیدیم که از شورای عالی فضای مجازی خواستن در واقع مدیریت و همین طرح شبکه ملی اطلاعات. بله
اصلا این وجود داره، نیازی به این الان اخیراً شنیدید این طرح سیان، اصلا نیازی به طرح سیانت در مجلس نیست، نه از این بابت که نیازی نیست چون کار را نباید انجام بدهیم، بخاطر قبلا همه اینا مصوب شده. شورای عالی فضای مجازی هم شده مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم میگیره، تصمیم عملی نمیشه.
درست.
همه میدونن، هر مردم سرزمینی یا اصلا هر آدم عاقلی بهش بگی آیا ما میتوانیم فضامون در اختیار دیگران قرار بدیم، میگه نه. پس چرا انجام نمیدید؟ من نمیدونم دقیقاً. به هم
خب خیلی متشکریم از توضیحات خوب شما.
بله حالا اشارم کردم به شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقش نهادها و دستگاه‌هایی که به هر حال وقتی ما صحبت می‌کنیم از معماری فضای مجازی و سبک و سیاقی که باید در این فضا داشته باشیم، اتفاقا دستگاه‌های مختلف هم باید بیان و کنار همین مجموعه
شما تو این حوزه ببخشید. ببینید ما تو این حوزه متأسفانه سخنران خیلی زیاد داریم، آدمای مثل من که حرف می‌زنن زیادن. این حوزه هم حوزه‌ایه که همه دربارش ماشاءالله دارای تجربه ان، همه دارای فضل ان، همه دارای اندیشه ان، همه از شما الان تو یه جلسه ساده کوچیک مطرح کنیم، من یک سوزن ساده میخوام تولید کنم، شاید همه سکوت کنم، ولی بهش بگو مثلا بو مسئله فرهنگ کشور در 100 سال آینده رو برای من تفسیر کنید، همه شروع میکنم به صحبت کردن.
من فقط در یک جمله بپرسم، شما دکتر مسئولیت در بسیج تهران هم داری؟
میخوام بله من رسانه تهران دارم.
بله پس این بحث فرهنگ سازی رو دارید برای بسیجیانی که به هر حال فعال هستن در این فضای مجازی؟ قطعا دارید آموزش هایی از این دست؟
قطعا این کاری میکنیم. الان همین در واقع همین اتفاق کوچکی هم که در واقع تا خوبی هم که انجام شده تو کشور ظرف 7-8 سال گذشته و این در واقع تولید کنندگان محتوایی که الان هستن پاسخ به شبهات میدن توی در واقع محاسبات مختلف فعالیت میکنن، تولیداتی که حتما شما میبینید، در واقع شما الان نگاه کنید چهره پهلوی رو یا حتی رضا شاه پهلوی رو یا پسرش رو چجوری تو این فضا هم رسانه‌های غربی هم برخی از این رسانه داخلی داشتن تطهیر میکردن. همین فعالیتی هم که انجام میشه همین بچه‌های انقلابی که در واقع دلسوز این کشور اینا دارن انجام میدن.
بله همین هست. خب بسیار خوب، حالا من همون سوال نهادهای دیگه ای هم که البته ما نهاد موازی و زیاد داریم در حوزه فناوری اطلاعات، ولی دیگه وقتی معماری فضای مجازی میشه شاید نهادهای دیگه هم باید بیان پای کارخون. دکتر بحث نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که میتونن تو این زمینه، دو دقیقه از زبان شما و بعد دیگه جنبندی بحثمون.
بله در واقع نهادها حالا مثل شورای عالی فضای مجازی در واقع نقش تنظیم کننده رو بر عهده دارن و کمتر میشه دید یا حتی شنید که نقش کنترلی داشته باشن. در واقع فضای مجازی رها شده در ایران و البته موارد داریم که کنترل بیش از حد هم دلزدگی میاره و حتی منجر به نافرمانی میشه، یعنی کنترل حتی باید نامحسوس باشه. کنترل نامحسوس حتی در نهادها چه جوریه؟ در واقع بر اساس سیاست گذاری رسانه‌ای هست، یعنی در واقع افراد رو بر اساس سیاست گذاری جهت بدن به اینکه چه جوری از فضای مجازی استفاده بکنن، سیاست گذاری هایی که افراد احساس نکنن سیاست گذاری از بالا به پایین هست، بلکه سیاست گذاری که از خانواده شروع بشه، از جامعه شروع بشه و به بالا بیاد. و چرا که در واقع تجربه نشون داده که سیاست گذاری های دستوری از بالا به پایین در واقع نتیجه عکس میده و حتی اون اتفاقی که میفته حتی کاهنده اعتماد به حکومت ها هم میشه. در نهایت میشه گفت که نهادها نقش تنظیمگر و سیاستگزار رو بر عهده دارن، سیاستگزاری که از بالا از پایین به بالا باید باشه.
بله آقای دکتر مومنی ها اشاره کردن، خانم دکتر بختیاری، که نهادها باید نقش ناظر و سیاستگزار داشته باشن، اما گاهی اوقات همین نهادهای ما با سرعت تکنولوژی جلو نمیرن. حالا خاص میخوایم بگیم همین معماری فضای مجازی که اینقدر مدام تغییر میکنه با اومدن تکنولوژی‌های مختلف، چه کار باید بکنیم در همین دو دقیقه که به هر حال نهادهای تصمیم گیرنده هم همراه با همین سرعت تکنولوژی بتونن جلو برن و خاص رو همین بحث معماری فضای مجازی اون دانش لازم رو داشته باشن؟
عرض کنم خدمتتون یکی از موضوعات مهم برای مسئولین ما اینه که آموزش در این حوزه به صورت دقیق ببینن، یعنی آموزش که به روز باشه، و خب برای به دست گرفتن مدیریت و مالکیت مسیرهای ارتباطی و محتوایی در فضای مجازی احتیاج هم به سرمایه‌گذاری کلانه، یعنی نمیتونیم ما ازش چشم بپوشیم. همچنین همت بسیار والایی میخواد برای بازنمایی درست و صحیح از فرهنگ و هویت بومی در فضای بی حد و حصی مثل همین اینترنت، که ما اگر بتونیم این اقدام رو انجام بدیم دیگه خیالمون راحت هستش و عملاً بحث جهانی شدن رو عرض کردم دیگه، خدشه به برای فرهنگ ما و اینکه بخواد ایجاد بحرانی بکنه برای هویت فرهنگی ما و هویت محلی ما، این اقدام انجام نمیشه. پس نیاز هستش که ما بتونیم به هر حال در این حوزه اقدامات درستی انجام بدیم و یک در حوزه فرهنگ بیایم و یک برنامه‌ریزی بلند مدتی داشته باشیم و عملا بر اساس همون هم بتونیم حرکت کنیم، نه اینکه فقط صرفا یک برنامه‌ریزی کنیم بعد در حوزه اجرا بریم مثلا خب خارج بشیم. ما خیلی وقتا میبینیم که مثلا در حوزه‌های فرهنگی بودجه‌ای که به هر حال بهش اختصاص ساده میشه عملا میبینیم در حوزه های دیگه داره هزینه میشه. نیاز هستش که اولا ما با یک نگاه ویژه داشته باشیم و بودجه های فرهنگیمون رو اصلاح کنیم و نگاه ویژه داشته باشیم تا بتونیم اثرگذاری و تأثیر اون رو در سطح جامعه ببینیم.
بسیار خوب، متشکرم از شما خانم حسن‌پور. شما هم یه بار دیگه اون پویش رو بگید و دیگه ما کم کم بحث رو ببندیم. و فقط یه نکته، من باز از آقای بصیری هم در حد یک دقیقه جنبندیشون رو داشته باشم. آقای بصیری عزیز، ما چون شما یه مقدار کسالت دارید میخوایم کمتر مزاحمتون بشیم، در حد یک دقیقه
لطف
میکنید.
در خدمت شما.
بفرمایید
جنبندی بفرمایید.
آقا من ببین عرضم رو از کنم، فضای مجازی مثل اتوبان‌های داخل کشور میمونه. خواهرمون هم فرمودن محدودیت پایین به بالا، من متوجه نشدم این محدود کردن یعنی چی، یا برنامه ریزی از پایین به بالا یعنی چی. وقتی میخواید که قانون رو اعمال کنی مثل قوانین راهنمای رانندگی دیگه، یه مسیر محدودیتی هم میذاری. در فضای مجازی هم همینه، محدودیت وجود داره، همه عالم همه دنیا در طول تاریخ هم گذاشتن، همین الان هم کشورها میذارن، باید حتما انجام بشه. اسمش محدودیت نیست، اتفاقا اسمش آزادیه. باید. مثل اینکه شما میگی شما محدودی 120 تا بیشتر تو اتوبان نری، این برای اینکه شما آزاد باشید در زندگی کردن، خودتو به کشتن ندی. فضای مجازی هم همینه، مردم باید آزاد باشن فعالیت کنن، اما باید محدود باشن در فعالیت های خلاف، در واقع اشتباهاتی که الان توی جامعه ما داره اتفاق میفته.
بله، متشکرم از شما، مثال بسیار خوبی بود. وقتی ما بحث معماری رو میکنیم، همین بحث جاده ها و شریان های ارتباطی هم خودش میتونه یه نکته باشه که مورد توجه قرار بگیره. خیلی کوتاه، تاریخ ساز.
بله عزیزان، همچنان میتونید تا پایان 22 بهمن همه آثار مکتوب، صوتی و تصویری خودتون رو و خاطرات خودتون رو از دوران انقلاب، از پیدایش و شکل گیری تظاهرات ضد رژیم ستمشاهی، حرکت‌های انقلابی در گوشه و کنار کشور، فعالیت‌های مردمی قبل، حین و بعد از پیروزی انقلاب رو در این برنامه مشارکت بدید. با بنر تبلیغی که روی صفحه نرم افزار ایران صدا نصب شده میتونید روش کلیک بکنید و در این پویش تاریخ ساز همراه و همگام ما باشید.
در فضای مجازی هم هشتگ تاریخ ساز رو میتونیم استفاده بکنیم. بله. و کمک بکنیم برحالی.
خب جا داره مجدداً شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض بکنم و دهه فجر رو مجدد بهتون تبریک بگم. دهه فجر دهه فرود فرشتگان و لطف خاص خداوند بر زمین بود، دورانی که دست پرقدرت حق پشتیبان مردمی شد که از حکومت طاغوت به سطوح آمده بودند. این گونه بود که لطف خدا شامل حال ما شد. سلام خدا بر فجر و سلام خدا بر فجرآفرینان.
متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا فردا هم در خدمت شما خواهیم بود با برنامه تنگین احد که به موضوع فرصت‌ها و تهدیدات در فضای مجازی می‌پردازیم. امروز هم بحث ما معماری فضای مجازی بر اساس شاخص‌های بومی یا همون ایرانی اسلامی بود که در دو منظر، در دو بخش، در نیمه اول معماری فنی و در بخش دوم معماری ظاهری و محتوایی تقدیم شما شد. هر سوالی، هر نکته‌ای داشته باشید با ما در میون بگذارید. ما سعی می‌کنیم که هر روز که در خدمت شما هستیم تا 22 بهمن از همین منظر به موضوع فضای مجازی بپردازیم. سرکار خانم زهرا بهریه، تهیه کننده محترم برنامه، همراه با مهمانان عزیز که در خدمتشون بودیم، خانم دکتر بختیاری گرانقدر، آقای دکتر و سیری و همچنین آقای دکتر مؤمنی ها که ما رو همراهی کردن و به این موضوع پرداختیم، همینطور آقای مرادی عزیز، حمید مرادی عزیز صدا بردار و خانم حسن پور و من کیوان نقاط‌کار همگی در خدمت شما بودیم. تا فردا 8:30 صبح با یک موضوع دیگه با ما همچنان در ارتباط و در تماس باشید. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه روی ماه خدا رو بشنوید. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با ادامه برنامه ها عذرخواهی میکنم اگر که میان برنامه کوتاه روی ماه خدا آماده پخش نبود، همکارانم هم در تلاش هستن این برنامه رو آماده کنند و تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند کنند.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان.
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب العصب آماده میشید برای انس گرفتن با خداوند کریم. فراز دوم دعای ماه رجب، دعایی که به ما دستور داد آقا امام صادق علیه السلام که هر روز از ماه رجب در صبح و شام یا بعد از نمازهای یومیمون این دعا رو بخونیم، در فراز دومش این جور خطاب میکنیم که و آمن و سخطه عند کل شر
و آمن و سخطه عند کل شر.
آمنه ایمان، امن در این فراز از دعا به معنی امنیت داشتن نیست، و آمن و سخطهو به این معناست که کسی که من امنیت رو از تو میخوام. در واقع در این فراز از دعا خدا رو صاحب امنیت، خدا رو شایسته عطا کردن امنیت قرار میدیم، خطاب میکنیم و از او میخواییم که او که صاحب امنیت هست، او که صاحب سخط و صاحب همه جهان هست، او به ما امنیت بده. یعنی خدای من بنده ای که به تو امیدوار هستم، ولی بعضی وقتا دچار اشتباه میشم، پام میلغزه. خدای من جز تو کسی دیگه ای رو صاحب امنیت نمیدونم. خدای من